أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. و لا حد بیت طیبین طاهرین لحدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو اعلم بكم اذ انشاکم من الارض و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولى الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه نجم را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد قسمت دوم از آیه 32 است که بخش ابتدایی اون رو دیشب گفتیم. محسنین کسانی هستند که اجتناب میکنند از کبائر اثم و فواحش. توضیح داده شد خدمت بزرگواران که کبائر اسم چیست، گناهان کبیر کدام است، با چه ضابطه ای میتوان شناخت چنین گناهانی رو و تعریف کرد. توضیح دادیم خدمت دوستان و قرار بر این شد که گناهانی که با اهداف اصلی پیامبران در تعارضند گناهان کبیره نامیده شدند، گناهانی که جرائم اون سنگین است گناهان کبیرند، گناهانی که بازتاب اون و آثار منفی اون در وجود انسان بسیار بالاست گناهان کبیر است. این سه ضابطه رو خدمت عزیزان و بزرگواران مطرح کردیم. اونگاه فرمود اجتناب کبائر میکنند اینها رو، گفتیم که اجتناب به معنای ترک نیست بلکه به جوری عمل میکنند که اساساً سیاست گذاری زندگی این انسان‌های شایسته این است که در مسیر گناه قرار نگیرند، مصادفه با گناه نکنند، پیشگیری قبل از درمان رو جدی می‌گیرند در بحث عصیان و تمرد از فرمان خداوند. یه جمله امیدبخش هم بود الا لمن که اشاره کردیم، حالا اگر صدفتاً گاهی تصادفاً نه با قصد نه با عمد یه گناهی سر میزند و یه اتفاقی میفتد نام این رو لمم میگویند. فرمود اگر اینها اجتناب از این کبائر میکنند که این چنین است، طبعا لمم اونها هم مورد غفران الهی قرار میگیرند. این پایان اشاره‌ای به مطالب دیشب از همون جا که باقی ماند که ان ربک واسع المغفره رو گفتیم آغاز میکنیم. فرمود هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، خداوند آگاه ترین است زیرا که شما را از ارض انشاء کرده است و آفریده است، و اعلم به شماست هنگامی که شما اجنه در بطون امهات بودید. کلمه اجنه جمع جنین، بطون امهات رحم مادران، هنگامی که شما در بطن مادر به شکل جنینی بودید خداوند کاملا آگاه به حالات شماست. عرض میکنم این نکته این که به ظاهر خیلی ساده میاد، یعنی خب و هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض و ادامه آیه شریفه، دو نکته جدی رو مطرح میکند که شاید من برخورد نکردم، نوعاً ندیدم مفسران توجه ویژه‌ای به این بحث داشته باشند که می‌خواهیم خدمت دوستان با یه نگاه خاصی مطرح کنیم. گویا بعد از اسم اجتناب از کبائر و گناهان کبیره، خداوند به دو نکته که به نوعی میتوان گفت محرک گناهان کبیره اون و صغیره اون هستند، حضرت باری تعالی اشاره میکند با همین نکته زیبا، یک نکته بستر مهیای گناه برای انسان رو متذکر میشود، دوم انگیزه درونی گناه برای انسان رو بازگو میکند با همین عباراتی که ترجمه کردم. ملاحظه بفرمایید، فرمود او اعلم به شماست از انشأکم من الارض، زیرا که او شما را از زمین انشاء کرده است، از ارض آفریده است و نوع آفرینی و برون آورده است. استعذار دارید، ما انسان ها ارضی هستیم. چه چیز ما ارضی است عزیزان؟ جسم ما، جسم ما خاکی است. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. خداوند جسم ما رو از زمین و خاک آفریده است، به خاک فرو می رویم و از خاک دوباره برون می آییم و به حشر پای می گذاریم. این حالات مربوط به جسم ماست، روح ما از خاک نیست، به خاک فرو نمی رود، بلکه تکلیف روح انسان مشخص و روشن است. پس جسم ما خاکی است و ارضی است به دو شکل، هم نسبت به مایه اولیه‌مون و سرسلسله‌مون، یعنی خداوند وجود حضرت آدم رو مستقیماً از خاک می آفریند، از خاک و آب و گل تدبیر می کند، شکل می دهد، به تعبیر ما ورز می کند، اونگاه در او می دمد، آدم سر بر می آورد، فعضا سویته و نفخت و فیه من روحی، ادامه مسیرش رو تقیی می کند. ما انسان ها هم همینطور، یعنی بنی آدم هم از خاکیم، یعنی جسم ما هم مجموعه عناصر موجود در بدن ما که تمام ترکیبات جسمی ما رو می سازد همه خاکیست، همه برگرفته از عناصریست که درون خاک است. 22 عنصر مشترک است بین بدن ما و بین خاک، پس ما هم خاکی هستیم. گاهی در قرآن میگوید که ما ادامه نسل آدم را من سلالتن من تین قرار دادیم، یعنی نطفه وجودی انسان اساره است از خاک، پس ما از خاک به دنیا می آییم و متولد میشیم جسم ما. خب حالا دقت بفرمایید، این چه ربطی با مسئله گناه داره؟ چه قضیه دخلی به گناه دارد؟ عرض میکنم خدمت عزیزان، بگذارید که برگردیم به گذشته تاریخ، یه صحنه ای رو با هم بررسی کنیم، اون هم صحنه ای که خداوند سبحان گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، من بنا دارم در زمین خلیفه قرار دهم. به مجرد این که گفتگوی خلافت قائم مقامی جانشینی برای خداوند در زمین پیش آمد، فرشتگان گمان کردند که مگر ما نمیتوانیم چنین جایگاهی رو داشته باشیم، ما که هم تسبیح میکنیم هم تقدیس میکنیم، پس که چنین جایگاهی رو داشته باشیم، نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک. از اون طرف هم گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا میخواهی کسی رو در زمین قرار بدی که خونریزی کند و فساد و تباهی بپا کند؟ این سخن فرشتگان بود. مفسران همیشه سوال میکنند که فرشتگان الهی از کجا دانستند که انسان هنگامی که روی زمین میآید فساد هست، خونریزی هست، تباهی هم در کار و نسل او وجود دارد، اینو از کجا دونستند؟ گروهی از مفسران عظام میگن این به دلیل سابقه زمین، چون در روی زمین قبل از این نسلها نسلهای دیگری بودند که اونها هم تباهی و فساد کردند، لذا عطف به ما سبق میکنن، از گذشته چنین حکمی رو صادر میکنن. ایرادی نداره، بالاخره ما هم انکار این معنا نمیکنیم و میدانیم و کان قبل ابینا آدم الف آدم، قبل از جناب آدم در روی زمین هزاران نسل بودند، اومدن منقرض شدن تمام شدن و نسلهای بعدی اومدن. اما اینجا معنای ظریفتری وجود دارد که مربوط به بحث ماست. گویا فرشتگان الهی هنگامی که سخن خدا رو شنیدن کار تمام شد. خداوند چی گفت؟ فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام در ارض و در زمین خلیفه قرار دهم. کلمه عرض رو که فرشتگان شنیدند دانستند. عرض یعنی چه؟ یعنی فضای محدود، محدودیت منابع. شما کره زمین رو ببینید، فضای زندگی انسان رو ببینید، مجموعه موجودی زمین یه محدودیتی و اولویتی در مصرف دارن. به این معنا که وقتی نگاه میکنید، من ساده عرض کنم، روی این صندلی یک نفر مینشیند، نه بیشتر. بر مسند استانداری استان اصفهان یک نفر تکیه میزند، یک نفر رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران میشه. جامعه که بر تن شماست یک نفر تنش میکند. منابع روی زمین، این منابع آب رو که میبینید محدودیت داره. هر کجا که محدودیت باشد میشه چی؟ میشه تنازع در بهره برداری، میشه رقابت در بهره برداری. عرض فضای محدود، در فضای محدود محدودیت منابع. اونجا که منابع محدودیت بود، او میکشید و من میکشیدم. تنازع میکنند انسان ها برای رسیدن به منفعت بیشتر. نتیجه این میشه خصومت، نتیجه این میشه نزاع، فساد و درگیری. مگر این که انسان ها به جایی برسن که به حدود و حقوق خودشون واقف باشن، قانع باشن و بسنده کنن، که این حاجت به تربیت وجود نازنین انبیاء الهی دارد، از آدم تا خاتم محمد مصطفی. که کار این مردان بزرگ همین بود که انسانها رو به جایی برسانن که به حدود و حقوق خودشون در پیشگاه خدا و خلق آگاه و عامل باشند. خداوند سبحان بعد از اینکه گناهان کبیره رو گفت، بعد از اینکه اشاره به اجتناب از گناه کرد، فرمود هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض. خدا میداند که شما به سوی گناهان میروید، چون شما رو از کجا آفریده است؟ از ارض آفریده است. و ارض فضای محدود است، فضای درگیری است، فضای تنازع است، فضای بهره برداری از رقابت هاست. شما دنیای امروز رو چه میبینید عزیزان؟ دنیای 100 سال قبل رو چگونه میبینید؟ 200 سال قبل رو چگونه میبینید؟ از کجا بلند میشدن این اروپایی ها؟ یک کشور کوچک محدودی که در کل نقشه قاره اروپا وقتی نگاه میکنید عددی محسوب نمیشه مانند پرتغال. شما نگاه میکنید میبینید هنوز آثار استعماری اون رو در دماغه خلیج فارس مشاهده میکنید، هنوز قلعه پرتغالی ها میبینید در کناره قشم، هنوز آثار نمیدانم استعمارگری سنگین این جماعت رو شما در تمام شهر مشاهده میکنید. 1940 خورده ای تازه آزادی هند از دست کمپانی هند شرقی یعنی بریتانیای کبیر است. یعنی چی؟ یعنی عرض، یعنی اینکه برای تصاحب منافع به هر دری بزنند، به هر شیوهی میتوانند عمل کنند تا بیایند و منافع رو ببرند و از دیگران مزایقه کنند. این یعنی زمینه گناه، این یعنی زمینه طغیان و تعدی به جان انسانها و به حقوق خداوند. وقتی اون حدود خودشون و حقوق خودشون رو انسانها ندانن، زمین این استعداد رو داره که انسانها در اون به جان هم بیفتند. فرمود هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض. یک، پس برای گناه زمین فضای مستعدی است. این رقابت ها اگر به شکل مثبت نباشه، منفی باشه، نتیجه اون گناه میشه. دو، فرمود یه زمینه گناه هم تو وجود خودتون هست. و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم. و خداوند آگاه هست به این که به زمانی که شما جنین در بطن مادر بودید، این چه ربطی به گناه داره؟ بله. خداوند سبحان هنگامی که یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وجود انسان و جنین انسان رو در رحم مادر شکل میدهد، یک قرائزی رو در وجود ما قرار داده است. ما آدمیان یه داشته‌های ذاتی، یه غرایز ذاتی داریم که با همون زندگی می‌کنیم عزیزان. نهایت باز هنر پیامبران الهی اینه که این غرایز ما رو در جهت درست معتدل می‌کنن، به کار می‌بندن، تربیت می‌کنن. اگر تربیت نباشه غرایز سرکشی می‌کنن. به عنوان نمونه عرض می‌کنم، بعد این غرایز سرکشی شده از دلش چی متولد میشه؟ گناه، کبائر، فواحش، اثم. یعنی ریشه گناه در غرایز تربیت نشده ذاتی وجود انسان است. پاره از ریشه های گناه به این برمیگردد. به عنوان نمونه عرض میکنم، در وجود انسان غریزه ای است به نام خودخواهی. خداوند همه آدمیان رو خودخواه آفریده است. تمام انسان ها خودخواهند. اگر انسان غریزه خودخواهی نمی داشت، هیچ کدام ما الان اینجا نبودیم، خودمون رو حفظ نمی کردیم. اگر انسان موجودی خودخواه نمی بود، به آب سالم فکر نمی کرد، به هوای سالم فکر نمی کرد، به بهداشت وجود فکر نمی کرد. اگر انسان موجودی خودخواه نمی بود، دانش پزشکی امروز به اینجا نمی رسید، تکنولوژی و فناوری به این حد نمی رسید. این خودخواهی انسان است که موجب میشه سیر کمالی رو طی کند، مسیر ترقی رو طی کند. این خودخواهی انسانه که وجود خودش رو حفظ میکند، و الا ما جان سلامت به در نمیبردیم تو عمر، و همه انسان ها جوان مرگ نمیشدن که نوجوان مرگ میشدن، کودک مرگ میشدن، و هرگز انسان ها عمر به کمالی نمیبردن. این غریزه خودخواهی در وجود ماست که ما رو چه میکند؟ ما رو حفظ میکنه و نگه میداره. پس خدا این غریزه رو تو وجود ما قرار داد. حالا دقت بفرمایید، این غریزه درونی اگه تحت تربیت قرار نیاد نگیرد، میدونید چی میشه؟ این غریزه خودخواهی منظم میشه به شکل افراطی به یه چیزی دیگری، یعنی میشه خودخواهی به هر قیمت. من سلامت وجود خودم را میخواهم ولو به قیمت ناسلامتی دیگران. من لذت وجود خودم رو میخواهم ولو به قیمت تلخی دیگران. من رفاه خودم رو میخوام به دلیل خودخواهی ولو به قیمت مزیقه و فشار بر دیگران. اینجا جاییست که غریزه خودخواهی در وجود انسان طغیان میکند و خروجی و نتیجهش میشه چی؟ میشه کبائر، فواحش، اثم، عصیان، گناه. پس ببینید در وجود ما آدمیان و در جان انسانها غرایزی وجود داره که این غرایز اگر به اعتدال رسید عین کمال است. انسان وقتی خودخواه میشه و حب ذات و حب نفس پیدا میکنه، اصلا به کمال خودش، به رشد خودش، به معنویت خودش فکر میکنه و با خودش میگوید که ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، چوگان و حکم در کف و گویی نمی زنی، باز شکار به دست و شکاری نمی کنی. این خودخواهی انسانه که انسان میل به کمال می کنه. حالا این خودخواهی از حد به در رفته افراطی، از اعتدال برون شده، نتیجهش میشه تعدی به حقوق دیگران، تصرف در جان و مال و ناموس دیگران و عوارض و کبائر. از غرایز دیگری که در وجود انسان هاست غریزه استخدام طلبی است. انسان ها دوست می‌دارن که امور دیگر رو به استخدام بگیرن، یعنی به جوری منافعش رو برای خودشون جلب کنن. اینو خدا در وجود انسان قرار داده است. دوست می‌دارد از در و دیوار و زمین و آسمان جوری استفاده کند که منفعت اون رو ببرد. بعد میرسه نوبت به انسان ها. دوست می‌دارد انسان ها رو هم به استخدام خودش در بیارد. این غریزه ایست که همه انسان ها دارند، یعنی همه انسان ها دوست می دارند که به نوعی کار خودشون رو و بار خودشون رو، یه بخش از اون رو بر دوش دیگران بگذارن و دیگران رو به کار بگیرن برای خودشون. غریزه استخدام طلبی. خب این اگر رو چهارچوب خودش، اگر تعاملات اجتماعی باشد، با تعدیه و ادای حقوق باشد، با رعایت ضوابط باشه، خب چون یه امر دو سویه است، بسیار خوب میشه معادلات اجتماعی، تعاملات اجتماعی. اما وقتی از حد خودش فراتر میره و افراط میشه، این استخدام طلبی میشه چی؟ میشه همون استعماره، میشه همون به کار گرفتن منافع دیگران 100% برای من و محوریت انسان و حاکمیت ظالمانه انسان بر دیگران. لذا در متون دینی به ما گفتند بله بهترین انسان ها خیلی زیباست، چقدر عزیزان در معارف مکتب اهل بیت علیهم السلام خط کشی شده این مسائل، اینها با هم خلط نشده، قاطی نشده. از یه طرف به شما میگوین افضل القوم خادمهم، بهترین جمع اون کسی است که به دیگران خدمت میکند. خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردم اون کسیه که نفعش به دیگران میرسد، خدمت به دیگران میکند. اما از اون طرف میگن اخدم اخاک، بله به برادران دینیت، به جامعه کمک کن، خدمت کن، اما و ان استخدمک فلا، اما اگر دیدی تو رو به بیگاری دارن میکشن، تو رو به استخدام در آوردن، از تو میخوان کار بکشن از گرده تو، فلا، اینجا دستو پس بکش. چقدر زیبا در لسان درر بار زوات مقدسه محمد و آل محمد تفکیک شده و دقیق این مسائل بازگو میشه و روشن میشه. پس برابر این عرض میکنم ریشه دوم و نکته دوم، گناه از درون نفس انسان عزیزان سرمنشأ میگیرد، از اونجا که خداوند غرایزی در وجود ما قرار داده است. من دو غریزه رو گفتم، یکی خودخواهی رو، یکی استخدام طلبی رو. اگر غرایز در وجود ما به حد اعتدال و تربیت برسن، خروجی اون طاعت است. اگر غرایز از حد خارج شد و تربیت نشد، خروجی اون معصیت است. به همین خاطر فرمود هو اعلم بكم ان ربك واسع المغفره، خداوند غفرانش رو برای شما آماده کرده. چرا؟ چون میدونه شما تو زمین که قرار میگیرید مبتلا میشید با هم، چون میدوند در این نفوس شما غرایزی است که اگر تربیت نکنید سر به جایی در می آورد که از دل اون کبائر هم برون میاد، گناهان هم برون میاد. لذا خداوند زمینه رو براتون مهیا کرده، مغفرت رو پیش بینی کرده است، توصیه های لازم رو به شما کرده است. فلا تزکو انفسکم، فرمود پس حال این که خدا میداند وضعیت شما چیست و چطورید، فلا تزکو انفسکم، خودتون نفستون رو تزکیه نکنید. یعنی چه؟ ما خلاف توقعمون میشه این حرف رو که میشنویم. چرا؟ الان عرض میکنم دقیق تر. کلمه تزکیه اگر نهایت کار پیامبران الهی را و اون کلید واژه نهایی مکتب وحی را بخوایم تعریف کنیم، تزکیه است. یعنی اصلا پیامبران الهی، نبی مکرم اسلام، هدف اصلیشون چی بود؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبر اومد که مردم رو تزکیه کند، تعلیم بده به اینها، که میدانیم خود اون تعلیم هم وقتی اثر می کند که در کنار چه باشد؟ تزکیه باشد. اگر تزکیه نباشه و تعلیم باشه، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. این که میشه تیغ دادن در کف زنگی مست. پس بنابراین محور اصلی تزکیه است. چرا؟ باز اون هم روشنه اگر حوصله کنید. من یه نکته علمی رو عرض میکنم خدمت دوستان، امیدوارم که از حوصله عزیزانم خارج نباشه، کوتاه عرض میکنم. یه داخل پرانتز سوال: آیا انسان هنگامی که به دنیا می آید مانند لوح سفید است؟ چیزی در وجود او زشت و زیبا هست یا نیست؟ این یه سوالی است که علمای امروز علوم انسانی تو این بحث ها دارن. گروهی میگویند انسان هنگامی که به دنیا می آید هیچ پیشینه ای در لوح او نیست، خالی خالی می آید به دنیا تا بعد پر بشه. گروهی میگویند نه، انسان به دنیا می آید با پیشینه. اینها دو گروه میشن. میگن انسان به دنیا میاد با پیشینه منفی، زشت، با پلشتی، کسانی مانند ماکیاولی این اعتقاد رو دارن، توماس هابز در روانشناس ها این اعتقاد رو دارن که انسان گرگ است، اصلا با این اعتقاد. حتی در مکتب مسیحیت شما اورجینال سین رو دارید، یعنی گناه اصلی. الان میگم تو ادامه بحث خدمتون به یه مناسبت دیگه که انسان گناه‌آلود با تیرگی با پلشتی به دنیا میاد، نجس به دنیا میاد. این اعتقاد رو دارن گروهی. گروهی میگوین مانند روسو انسان پاک و پاکیزه با یک سابقه پاکیزه و مایه های پاکیزه و لوح نبشته شده پاکیزه به دنیا می آید. اینها نظراتی است که جمع و جماعت میگویند. آنچه در شرع مقدس اسلام و در قرآن میخونیم و در مبنای انسان شناسی قرآن وجود داره کدومه؟ خیلی راحت و سریع شما میتونید دلیل بیارید براش و این رو بازگو کنید که کدام است. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، تا برسید به کجا؟ و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوگند به این نفس و اون خدایی که این نفس را آفرید، که خداوندی که این نفس را آفرید، فالهمها فجورها و تقواها. در نفس انسان خداوند در بد و تولد و آمدن و ملحق شدن به این جسم در این وجود هم فجور قرار داد هم تقوا قرار داد. یعنی مایه های زشتی، دقت کنید، استعداد فجور و استعداد تقوا را خدا در وجود انسان قرار داد. انسان موجودی به دنیا میاد که ذاتاً در نفسش توانایی صدق دارد و توانایی کذب دارد. نیاز به آموزش هم نداره، هم میتونه راستگو باشه هم میتونه دروغگو باشه. این در ذات انسان است. خداوند خمیر مایه اول ما را با قوت و توان فجور و تقوا قرین کرد، در دنیا قرار داد. حالا دقت بفرمایید، ادامه آیه را بخونید. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. حالا هنر انسان این میشه که با مایه ها و آموزه های تربیت الهی میاد سراغ نفسش خود انسان و شروع میکنه آگاهانه عالمانه با شناخت فجور رو از وجودش به کناری میبرد و تقوا رو در جان شکوفا میکنه. نام این چیه؟ تزکیه. پس اساسا ساز و کار شکوفایی نفس نام اون تزکیه است در قرآن کریم. شما تزکیه رو در لغت گاهی شنیدید، من عرض کردم خود این زکا در لغت فعل زکا رو عرض میکنم. زکا یزکو در لغت عرب دو معنا داره. یه معنا یعنی طهارت، رو یعنی طهارت. معنای دوم زکا یزکو یعنی نماین مو، یعنی رشد نمو. حالا دقت کنید، شما این باغچه، این زرع شما اومده است و این علفهای هرز درونش وارد شده، باید چارش کنید؟ باید تطهیرش کنید. شروع میکنید علفهای هرز رو وجین میکنید، بعد که تطهیر کردید حالا گیاه شما چه میکنه؟ رشد میکنه. یعنی طهارت و رشد با هم چیان؟ قرین همان. پاکسازی و رشد پیوند به هم دارن، ملازم با همان. گاهی این نوجوانان و کودکان عزیز ما از جهت فیزیولوژی یه مشکلی دارن، یه فیستولی دارن که این فیستول باید بیرون بیاد، باید جراحی بشه. جراح محترم میکشه بیرون، بعد میبینی رشد بدن طبیعی میشه. تازه این بچه شروع میکنه رشد عادیشو پیدا میکنه. یعنی کلمه تزکیه دو معنا داره، طهارت و رشد، که هر دو با هم قرینه، ملازمه. نفس انسان عزیزان جوری آفریده شده است که حاجت به تزکیه دارد. یعنی باید نفس رو تطهیر کرد و نتیجه تطهیر نفس میشه چی؟ میشه رشد و نمو به نفس انسان. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اگر کبره، اگر بخله، اگر حسده، اگر حرصه، اگر نفاقه، اگر ولعه، اگر آزه، اینا علفهای هرزی هم که در این وجود اجازه نفس کشیدن به من نمیدهد، اینها از وجود من باید بیرون بره تا زمانی که اینها بیرون نره نمیشه کاری کرد، رشد نمیاد. تا زمانی که اینها نره شکوفا نمیشه وجود انسان. خب حالا دقت کنید، پس بنابراین کار پیامبران الهی تزکیه است. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. چه کسی به سعادت میرسد؟ قد افلح من زکاها. اما اینجا خواندیم فلا تزکو انفسکم، چی ترجمه شد؟ خودتان را تزکیه نکنید. ای که نمیشه، ما باید خودمان را تزکیه بکنیم. قد افلح من تزکا، ما باید خودمون رو تزکیه کنیم. آمی فهمد فلا تزکو انفسکم. سر کار در چی اگر دقت کنیم؟ بله قربان، ما دو تزکیه داریم. ما یه تزکیه عملی داریم، یه تزکیه قولی داریم. تزکیه عملی همان است که تا الان گفتیم، یعنی انسان میاد نگاه میکند به نفس خودش، عیوب به نفس خودش رو میشناسد. و عزیزان، تا نشناسیم نفس رو نمیتونیم کاری بکنیم. یعنی شما ببینید، احساس میکنید که، بذارید خودمانی عرض کنم، به شما میگوین که، به این دوست جوان من میگن که پسر عموی تو نتیجه شو نگاه کردی؟ میگه بله نگاه کردم. متوجه شدی چند رقم؟ آره خیلی دقت نکردم. دقت کرده کاملا. میگه خیلی دقت نکردم. میگن مثل این که دو رقمی شده نتیجه کنکورش. میگه نمیدونم حالا چه خبره، نمیدونم درسته یا نه، مثل این که اینطوره. به شما میگوین که فلان کس، نمیدونم این دختر خاله شما، الحمدلله ازدواج موفقی داشته است. احساس میکنید که تمام آتش و غضب رو تو وجودتون ریختند وقتی این خبر رو میشنوید. چرا؟ این چیه تو وجود من، تو نفس من؟ چرا این حالت تو نفس من ایجاد شده؟ چرا وقتی من موفقیت دیگران رو میشنوم میترکم؟ چرا من موفقیت دیگران رو وقتی میشنوم شب خوابم نمیبره؟ کجای نفس من درد میکنه؟ چه مشکلی تو این نفس پیش اومده؟ چرا من وقتی وارد محفل و انجمنی میشم و میبینم از بقیه شرکت کنندگان شاید به من توجه کمتری شد، اون احترامی که من دوست می‌داشتم به من نگذاردن، چرا صاحب این خانه برا من دیگه عذرخواهی می‌کنم آدم نیست؟ چیه تو نفس من که می‌جنبد و با یه احترام یه دوز کمتر یا بیشتر حیثیت، شخصیت، جایگاه انسان‌ها همه برای من فروکش میکند و افول میکند؟ چه بیماری در نفس منه؟ این کبر چه میکند با من؟ اون حسد چه میکند با من؟ تا زمانی که نشناسی عزیز من عیوب نفس رو، نمیتوانیم آزادش کنیم این نفس رو. بعد بال در نمیاره، پرواز نمیکنه، نمیشه نفس و فی وحدتها کل القوا، نمیشه این نفس ما مظهر تمام قوای انسانی و تمام کمالات انسانی. اون بست و توسعه رو پیدا نمی کنه نفس وقتی چنین حالتی دست نداده است. این راهش تزکیه هست. تزکیه عملی یعنی همین، بشناسیم عیوب رو، بدر آوریم، زمینه رشد رو فراهم کنیم. اما گاهی نه عزیز من، من حال این حرفا رو ندارم، به اون قول بند خدا اهل این حرفا نیستم. اما خیلی در مقام بیان و در مقام زبان ادعا دارم. یعنی بله، به زبان میگویم کفر چومنی گذاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. در ده چومن یکی اون هم کافر، پس در همه ده یک مسلمان نبود. اما تو مقام عمل خبری نیست. نام این میشه تزکیه قولی. و به بیان میتوانیم تزکیه قولی رو به پارسی چه بگوییم؟ خودستایی، لاف زدن. این چیزیه که در اسلام جایگاه نداره. در کلمات زیبای نورانی اهل بیت مشابه این تعابیر فراوان داریم از خود نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. دیگر معصومین به این مضمون که تزکیه المرء نفسه قبیح، اینی که انسان نفسش رو خودش به ستایت و ستایش کند و تزیه کنه و مبرا کنه از همه چیز، این قبیح هست، این جایگاهی نداره. لاف زدن مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. به تعبیر جناب شیخ، این طبله توخالی است که پر صداست. هر چه طبل توهی‌تر باشه وقتی تقی میزنن چه میکنه؟ پر صدا میکنه. اما اگر درون پر باشه که صدا نمیکنه. این نی رو چرا نی لبک صدا میکنه؟ چون توخالیه. اگر نی پر باشه صدا میکنه؟ نه. مثل نی خود را ز خود کردی توهی، بر لبان دیگران دل می نهی. ای گدای ریزه ای از خان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. این نی خالی رو می زنن لبشان، هر چی می خوان توی ساز می کنن. وقتی ما خالی بودیم می شیم نیی که بر دهان دیگران هر چه بخوان تو اون بدنن، ما هم با ساز اونها برقصیم. اما اگر نی وجود ما پر بود که دیگه نمیشه چنین حالتی، کسی نمیتونه از وجود ما سوء استفاده کنه. خیلی نکته مهمی است تو باب نفس عزیزان، واقعا اینجا در باب تزکیه. و خلاصه اون که انسانی لاف نفس میزند و تزکیه نفس میکنه، خود دقت کنید، هر انسانی رو بگید معجونی است و ترکیبی است از داشته ها و نداشته ها، وجدان ها و فقدان ها، کاستی ها و موجودی ها. وقتی انسان ستایش نفس می کند که چشم خودش رو بر کاستی هاش می بنده. انسانی که چشم رو بر کاستی های نفسش و فقدان هاش و اونهایی که نداره می بنده و داشته هاش رو فقط می بینه، این دیگه شروع میکند به ستایش خیشتن. کم کم این غرور اوج میگیره، بوتی میشه دیگه، از خودخواهی شروع میشه، بعد خودستایی میشه، بعد خودبرتری میشه، در نهایت خودپرستی میشه، برای خودش بوتی میشه برای خودش. اما اگر انسان تو زندگی در کنار اون که دارد آن چرا هم که ندارد ببیند، در کنار فضائل این که دارد رذائلش رو هم ببیند، هیچگاه لاف نمیزند، هیچگاه خودستایی نمی کند. اون جمله زیبا رو شنیدید که مولوی خیلی زیبا نقل می کنه، وقتی این طاووس رو بالاخره مردمان می بینند، این پر و پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو، قدر تو می بینم بیش. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش. و این پر طاووس دیگه قبلا چوب خط لای قرآن چی بود؟ پر طاووس بود دیگه. بالاخره از میگوید که وقتی مردمان به طاووس نگاه میکنن، شما نگاه کنین طاووس سرش پایینه، داره به کجا نگاه میکنه؟ به پاش، چون زشت‌ترین قسمت بدن طاووس پای اوست. وقتی مردم حسن او را میبینن، او چه میبیند؟ کاستی های خودش را میبیند. بگذارید از زبان مولا بگم، در گلبانگ رهایی نوشتم، تو کتاب گلبانگ رهایی در شرح خطبه حمام، ازا زکی احد من هم خاف مما یقال له، هنگامی که یکی از اینها این متقین مورد ستایش قرار میگیرد میترسه، نگران میشه از آنچه مردم در مورد اون میگن، میگن خدایا نکنه اینی که مردم میگن من نباشم، نکنه من چیزی نشان دادم و چیز دیگری باشم. اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له، بعد سرش به زیر میندازد در پیشگاه پروردگارش، میگه اللهم اغفر لی ما لا یعلمون، خدایا ببخش بر من اونی که این مردم از من نمیدونن و دارن منو ستایش میکنن. اما از اون طرف وجعلنی خیرا مما یظنون، از آنی هم که اونها گمان میکنن مرا بالاتر ببر. چقدر زیباست این مکتب عزیزان، چقدر دلنشینه. پس بنابراین فرمود فلا تزکو انفسکم، نیاز نیست خودتون رو تزکیه کنید زبانن، برید تو عمل، برید در مقام عمل به نفستون بپردازید. هو اعلم و به من اتقا، خداوند کاملا اعلم و آگاه ترین است به این که چه کسی در میان شما اهل تقواست و چه کسی اهل تقوا نیست. خب به اینجا که رسید، افرعیت الذی تولا و اعطا قلیلا و اکدا عنده علم الغیب فهو یرا. در طی آیات گذشته، یعنی برگردیم از ابتداء سوره بعد از اون قسمت‌های نخستین، مشاهده فرمودید خداوند تازیانه رو کشید یا شلاق‌های نقد بر تفکرات باطل جاهلیت فرود آمد. تفکری که از دل این تفکر شما چی دیدید؟ فرشتگان را دختران خدا دیدید، شفاعت فرشتگان رو دیدید، شفاعت از مسیر خودش خارج شد و انحرافاتی در اون دیدید در میان این بت پرستان و مسائل دیگری که خدمت عزیزان خوندیم و بازگو شد و اون با ظن و گمان و تخمین دینداری کردن، دین رو مطابق میل و سلیقه قرار دادن و مسائل دیگری که گفتیم تمام. الان از این آیه مبارکه میخونم خدمت دوستان، یه نقدیست به یه تفکر دیگری که داره وارد جهان اسلام میشه، آثار شومی رو ممکنه به دنبال بیاورد، اما از مشرکان نیست بلکه از صاحبان ادیان است. اونم از کجا؟ افرعیت الذی تولا، پیامبر دیدی کسی را که عرض به خدمتون تولا. کلمه تولی اون شب عرض کردم از الفاظ ازداد، اقبال و ادبار. دیدی کسی که روح آورد، آمد به صحنه و اعطا، شروع کرد به عطا کردن، بخشش، انفاق. و اعطا قلیلا، اما یه کمی، یه مدت کمی انفاق کرد. و اکدا، کلمه اکدا چاه رو میکنن. این مغنی محترم داره میزنه، میگه آقا به یه سنگی خوردیم که دیگه قابل پیشروی نیست. به اون سنگ میگن کدیه، به سنگی که قابل برداشتن نیست میگن کدیه. وقتی چاه به این مشکل برخورد میکنه میگن اکدل حافر، یعنی چاه کن کارش چی شد؟ متوقف شد. و اعطا قلیلا و اکدا، دیدی پیامبر یه کسی اومد تو صحنه، یه مقداری کار کرد اما بعد دست برداشت، دیگه انفاق نکرد. چی بود ماجرا؟ حالا عرض میکنم خدمتون. یکی از تفکراتی که در میان مسیحیان وجود دارد که الان اشاره کردم به اون بحث فطرت که خواهم گفت خدمت دوستان، اینه که میدونید قاعده‌ای وجود داره در مسیحیت به نام قاعده فدا و فدیه، قانون فدا. قانون فدا چیست؟ قانون فدا این است که میگویند خداوند آفرید آدم را، اما آدم دچار اون گناه بزرگ شد، یعنی گناه نخستین، همون ارجاسین، گناه اولیه شد و متاسفانه پلشتی و پلیدی در وجود آدم آمد. این پلیدی و پلشتی به بنی آدم و فرزندان آدم تسری پیدا کرد. نتیجه این شد که تمام فرزندان آدم هنگامی که به دنیا می آیند پلیدند، ذاتاً پلیدند، چون با گناه اولیه زاده می شند. خب این که خیلی بد شد، ساختار خلقت زیر سوال رفت. خداوند بنا نداشت که اینطور بشه آفرینش. به همین خاطر ذات باری تعالی کاری کرد، خداوند سبحان آمد فرزند خودش رو در مسیر ولادت در رحم بانوی عذراء باکره شایسته ای قرار داد و از او به دنیا آمد به نام عیسی مریم. و این فرزند خدا 33 سال رنج برد، محرومیت ها کشید، آزارها دید، شکنجه ها دید و بعد هم به صلابه کشیده شد، به صلیب کشیده شد و کشته شد، شد کفاره و فدیه گناه آدم و بنی آدم و موجب طهارت و پاکی آدم و بنی آدم تا قیام قیامت. یعنی پسر خدا اومد تاوان گناه بنی آدم رو داد. این قانون فداست در مسیحیت. فلسفه اعتراف هم در مقابل کشیش در یک شنبه کلیسا هم همینه، بالاخره اون فدای عیسی هست دیگه. بالاخره این قانون فدا در میان این جماعت گفته شد. این تفکر در اسلام میخواست ریشه پیدا کنه، یعنی گروه این که این فکر رو دیده بودن، الان تحلیل میکنم خدمت عزیزان، اینها اومدن گفتن که آقا ببینید، شما نیاز نیست که این مقدار خدمات و زحمات و انفاقات و حالا نمیدونم، نیاز نیست محفل و انجمن بگیرید، مجلس بگیرید، اطعام کنید. نه، شما چقدر میخواید هزینه کنید؟ شما این مبلغ میخواید هزینه کنید، یک دهم شو من بدید، من قبول میکنم که همه گناهان شما رو فردای قیامت جواب بدم. حالا فعلا الان مهمه، بدین شما الان، بعد ما قیامت دیگه به عهده ما. باورتون میشه این شد؟ یعنی بعضی از مسلمان اینو پذیرفتن؟ در شأن نزول این آیه داریم که این اتفاق افتاد. حالا اسم نمیخوام برم کیاد، این اتفاق افتاد. اومدن گفتن آقا چرا اینقدر پول خرج میکنی در راه خدا؟ گفت آقا میخوام بالاخره کفاره باشد برای مسائل، برای تقرب من. آقا نیازی نیست، تو یه بخششه، یک دهم شه من بده، من همه نگرانی های تو رو در قیامت قبول میکنم و فدیهش با من. این ریشه گرفته بود از اون فکر مسیحیت. فرمود افرعیت الذی تولا و اعطا قلیلا دعجتا. حالا بعد قبل از یه ادامه شو بخونم توضیح بدم خدمت دوستان عزیز. خب اساسا اون تفکر، تفکر باطلی است. گناه اولیه کجا بود که بخواد فدیه داشته باشه؟ مگر آدم گناه کرد؟ سوال، وقتی که حضرت آدم به اون درخت و شجره منهی دست پیدا کرد و دست برد و خورد، گفت لا تقرب هذه الشجره، رفتن خوردن. حالا اونم زن و شوهر با هم رفتن دیگه. بالاخره این شاعر معاصر ما، خدا او را رحمت کند، گفت حیات غفلت رنگین یک دقیقه حواست. گناه خوردن از اون درخت و سهراب سپهری به گردن کی انداخت؟ حوا. حالی که نه اینطور نیست، یک کاری بود که با مشورت و مشارکت و همفکری و بالاخره با هم انجام دادن، زن و شوهر این کار رو انجام دادن، آدم و حوا. اما قصه این که زمانی که این اتفاق افتاد، آیا آدم پیامبر خدا بود؟ خیر. آیا شریعتی وجود داشت؟ خیر. آیا دینی وجود داشت؟ خیر. عصیان و گناه کجاست؟ جایی که شریعت باشه، طاعتی تعریف بشه که در کنار اون طاعت معصیت باشه. زمانی که آدم از اون درخت خور، که اصلا نه دین وجود داره، نه شریعت وجود داره، نه طاعت وجود داره، اصلا اینها وجود نداره. بعد بود که ثم اشتباه ربه فتاب علیه فهدا. پس گناه اولیه نیست اصلا، این حرفا چیست؟ این یک. دوم، قانون فدا در نظام آفرینش عزیزان، هر پدیده ای در خدمت پدیده سطح برتر است. یعنی شما خداوند وجود رو جوری آفریده است که گیاهان در خدمت حیواناتند، حیوانات در خدمت انسان ها هستند. اصلا نظام طبقه بندی شده است دیگه. خب انسان یعنی گیاهان فدای حیوانات میشن، در ادامه زیست اونها به کار میان، متاع لکم و لانعامکم. حیوانات در ادامه مسیر انسان به کار میان. انسان فدای چی میخواد بشه؟ آیا انسان، دقت کنید، فدای انسان میشه؟ خیر. بزرگی که شما در محفل او نشسته اید، شخصیت بزرگ اعصار و قرون بشری، وجود مبارک سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، اگر کسی در حق او تصور کند که سید الشهدا فدای امت اسلام شد، خطای بسیار بزرگی در حق امام روا داشته است. سید الشهدا فدای دین خدا شد، فدای آیین الهی شد. انسان فدای انسان نمیشه، انسان فدای چیزی میشود که فراتر از انسان باشه. چی بالاتر از ماست؟ خدا، دین خدا، آیین الهی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. مبایعه نامه تنظیم شده، فروشنده مؤمن، خریدار خدا، مورد معامله جان، مال، قیمت باها بان لهم الجنه، تمام بهشت. خب حالا اگر میخواید امضا کنید این قرارداد رو، نمیخواید امضا نکنید، اما اگه امضا کردید شما چی دارید میفروشید؟ جان. به کی میفروشید؟ به خدا. پس جان رو داریم فدای آیین الهی میکنیم. مشتری من خدای است و مرا میکشد بالا که الله اشترا. سید الشهدا فدای دین خدا شد، فدای آیه قرآن شد عزیزان، فدای بشریت نشد. عیسی معنی نداره فدای بشریت بشه. شأن عیسی کجاست و این مطالب کجاست؟ ترجمه فرمایید. خب این فکر غلط اومد تو مسلمون ها. قرآن فرمود افرعیت الذی تولا و اعطا قلیلا و اکدا. حالا جوابش عنده علم الغیب فهو یرا. آیا کسی که چنین ادعایی میکند از کجا همچین ادعایی میکند که میتوند گناه شما رو بخرد، بفروشد، ببخشد؟ کی همچین ادعایی رو داره؟ این کار خدای غیب دان وجود است. کی اتصال به اون غیب داره که بیاد این ادعا رو بکند؟ ام لم ينبه بما في صحف موسى و ابراهيم الذي وفى الله تزر وازرتون وزر اخرى. خیلی زیباست آیات. ام لم ينبه بما في صحف موسى. آیا خبردار نشدند اینها به آنچه در صحف موسی است، در تورات موسی و صحیفه موسی گفتیم، و ابراهیم الذی وفا، و در کتاب ابراهیم با وفا هم گفتیم. چی گفتیم؟ الله تزر و وازرتون وزر اخرى، که فردا شب باید بگم که هیچ کسی بار دیگری را، بار سنگین دیگری را به دوش نمی کل نفس بما کسبت رهینه. هر نفسی در گرو اعمال خویش است. لکل امرئ ما نوی. هر انسانی است و نیت و اعمال خودش، هیچ دخلی به دیگران ندارد. حالا اینجا دو سه تا نکته مهم وجود داره. اولم ينبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا الله تزر وازره و وزر اخرى. بعد و ان لیس للانسان الا ما سعى. فوق العاده آیات زیبایی است که من حیفم میاد وارد بشم و اینها ناتمام بمونه. اجازه بفرمایید ان شاء الله فردا شب این بحث زیبای دلنشین رو خدمت دوستان عزیز از همین جا پیگیری خواهیم کرد. با حول قوه الهی پروردگار رو دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان. توفیق شناخت نفسمون، تزکیه نفسمون، تربیت نفسمون و هممون عنایت و کرامت بفرما. یه صلوات اینات بفرمایید. من هر سال از این شبهای ماه سفر که خدمتون هستم توفیق دست میده که یه شب یه سری به شام میزنیم خدمت دوستان و اون خطبه دلنشین وجود و مبارک امام رو در حد ترجمه خدمت عزیزان بازگو میکنم. دیدم دیگه فرصتی نیست، گفتم امشب این رو سری خدمت عزیزان این 4-5 دقیقه ای رو اختصاص به این بحث بدهم. خب دستور داد، خطیب بالای منبر رفت و عین متن تاریخ اینه که بالغ، مبالغه کرد در شتم، توهین و ناسزا به صحت مبارک امیر المؤمنین صدیقه طاهره، حسن ابن علی، حسین ابن علی و و بقیه اسرا حاضر در محفل. خطیب دهندریده سخن به مزد به زیر آمد. وجود و مبارک امام سجاد یه نگاهی کردن گفتن یزید اتعزن لی ان اجلس علی هذه الاعواد، یزید به من هم اجازه میدی که من روی این چوب ها بنشینم منم چند کلام صحبت کنم؟ نفرمودن رو منبر، چون جایی که این خطیب نشسته دیگه منبر نیست. یزید اجازه نداد. اطرافیان جو مجلس رو جوری دیدن که گفتن آقا یک اسیر دست بسته به زنجیر کشیده را که اجازه چهار کلام صحبتم ندید. بالاخره گفت بگید صحبت کنند. من از اینجا میخونم که حضرت الحمدلله الذی لا بدایت له و الدائم الذی لا مفاد له و الاول الذی لا اول لاولیته. شروع کردن یه توحیدیه‌ای گفتن از اون توحیدیه‌های امیرالمومنین تو نهج البلاغه. در نهایت زیبایی و شکوه به اینجا رسیدن که مردم ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، کسی که مرا میشناسد من علی ابن الحسین را که میشناسد، کسی که مرا نمیشناسد فانا اعرفه به حسبی و نسبی، من خودم رو معرفی میکنم به او، بازگو میکنم که چه کسی است. دیگه اینها براتون آشناست. شروع کردن به گفتن انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، مردم من فرزند مکه و فرزند منا هستم، فرزند زمزم و صفا هستم. انا ابن من حمل الروکن به اطراف ردا، من فرزند اون پیامبری هستم که روکن به حجر رو داخل عبای خیش کرد و در کعبه قرار داد. انا ابن خیر من اعتذر و ارتدا، انا ابن خیر من طاف و سعا، من فرزند بهترین طائفان، فرزند بهترین سعی کنندگان. انا ابن خیر من حج و لبا، فرزند بهترین حاجیان، بهترین لبیک گویان. انا ابن من اسری بهی الی المسجد الاقصا، من فرزند اون کسی هستم که او را خداوند تا مسجد الاقصا و از اونجا به مقام قرب خیش عروج داد. انا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اینها رو گفتیم براتون. من فرزند اون کسی هستم که به قاب قوسین رسید. انا ابن من اوها الیه الجلیل ما اوها، من فرزند اون کسی هستم که خداوند جلیل هر آنچه را که میخواست به او وحی کرد. کلمه کلمه که حضرت میگفتند اهل مسجد باز میشدند، به دلیل اینکه اینها شامیان، با تعالیمی که تربیت شدن معاویه، شناختی به اهل بیت ندارن، شناختی به این خاندان ندارن. به اینجا که رسید جمله ای رو گفتن که تکان داد مجلس رو. وجود و مبارک امام سجاد یک مرتبه فرمودن انا ابن الحسین، مردم انا ابن الحسین القتیل به کربلا، من فرزند حسین کشته کربلا هستم. انا ابن علی المرتضى، من فرزند علی مرتضى هستم. انا ابن محمد المصطفى، من فرزند رسول خدا هستم. انا ابن فاطمه الزهرا، اینا کیان مگه؟ من فرزند فاطمه زهرا هستم. انا ابن من انا ابن سدره المنتهى، من فرزند سدره المنتهى هستم. انا ابن شجره طوبى، من فرزند شجره طوبى هستم. باز بینا بین انا ابن المرمل بالدماء، من فرزند اون کسی هستم که او را با خون خیش پیچیدند. انا ابن من بکا علیه الجن و فالظلما، من فرزند اون کسی هستم که جنیان بر او گریستند. انا ابن من نوح علیه الطیور فی الهوا، من فرزند اون کسی هستم که پرندگان آسمان بر او گریستن. فلما بلغ کلامه علیه السلام الی هذا الموضع، به اینجا که رسید زجل ناز، صدای زجه مردم بلند شد. و خشی یزید لعنت الله علیه ان یکون فتنه، یزید ترسید فتنه ای بشه. امر المؤذن، به مؤذن گفت اذان بگو. مؤذن شروع کرد به اذان گفتن تا که گفت الله اکبر الله اکبر. وجود مبارک امام فرمودن نعم آری الله اکبر اعلا و اجل. گفت اشهد ان لا اله الا الله. حضرت فرمودن بله تمام وجودم اجزاء هستی من شهادت میدهد به یکتایی خداوند. به مجرد این که گفت اشهد ان محمد رسول الله اخذ علیه السلام عمامته، حضرت دست بردن شال سرشون رو از سر برداشت بر زمین و گفتن مؤذن به حق اون نامی که بردی و پیامبری که اسمش رو بردی بیست. مؤذن جرأت نکرد ادامه بده، ایستاد. رو کردن به یزید گفتن یزید بگو آیا این کسی که مؤذن شهادت به رسالت تو به رسالت داد آیا جد توست یا جد من؟ اگر بگی جد توست تمام مردم می دانن دروغ گفتی، اگر جد منه پس این زنجیر در گردن ما چیست؟ پس چرا باید فرزندان او چنین؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.